بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که سیره عقلا بر دلالت امر بر وجوبه، خواستیم ببینیم آیا این سیره امضا شده امضا نشده. بالاخره اگر سیره امضا نشه حجت نیست. گفتیم خب امضای سیره به آیات و روایات. یه دونه آیه بود که مستند بزرگان علم و اصول بود، فلیحذر الذین یخالفون انم، بعد فرمود که ان تصیبهم فتنه و یصیبهم عذاب علیم. خب اینو دیروز رد کردم، عرض کردم این هیچ دلالت بر وجوب نداره، این مربوط به امر پیغمبره، مربوط به امر پیغمبر. امروز دومین دلیل بر وجوب حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، درباره مسواک فرمودن که لولا اشق و لعمر توهم به سواک اند کل سلاتن. اگر بر امت من ایجاد مشقت نمی کرد در هر نمازی مسواک رو واجب می کرد. در اینجا کلمه امرتهم داره، یقینا این کلمه دلالت بر وجوب داره. شما خودتون بشینید طلبه دیگه فکر کنید، دلالت بر وجوب داره. چرا؟ چون امر استحبابی مشقت آفرین نیست. اوامر مستحبی مرخص داره، ولی اوامر وجوبی مرخص نداره. لذا از اینجا متوجه میشیم که منظور از پیغمبر، منظور حدیث، امر وجوبیه که تکلیف میاره، باری رو بر دوش انسان میگذاره. باید انسان این بار رو به دوش بکشه، چون اگه استحبابی بود که باری بر دوش ما نبود، مرخص بودیم نسبت به عمل. پاسخ ما اینه که اولا از این حدیث نمیتوان به نحو عام استفاده کنیم که امر دلالت بر وجوب میکنه. نمیتونیم هر کجا امری صادر شد داله بر وجوب داره، در حالی که مدعای ما هم همینه که بتونیم ثابت کنیم که هر کجا امری از نبی مکرم اسلام ائمه علیهم السلام صادر شده دلالت بر وجوب میکنه. دلالت اولیه‌اش چیه؟ وجوبه. از این حدیث نمیتونیم بفهمیم، چون این حدیث مربوط به امر خاصیه. درباره مسواک میخواد اهمیت مسواک و بهداشت دندان رو بیان کنه. لذا در موارد خاص نمیشه القاء خصوصیت کرد. نه اجماعی داریم که بتونیم القاء خصوصیت کنیم، نه خبر واحد معتبری داریم که بتونیم القاء خصوصیت کنیم، نه فتاوای فقها ها مثلا، هیچی نداریم که. مشخصا این امر همون اهمیت مسواک کردن رو میرسونه، مربوط به مسواکه. ثانیاً در اینجا هم متکلم معلومه، هم مراد متکلم معلومه. بحث ما در جایی است که اساطت العموم باشه، اصالت الاطلاق باشه، که اگر شک کردیم در این که آیا مراد جدی مولا وجوبه یا نه، بتوانیم از اصالت العموم یا اصالت الاطلاق امر حکم به وجوب کنیم. ما از این حدیث نمیتونیم اصالت العموم درست کنیم که اند شک رفع شک کنه، نمیتونیم ازش اصالت الاطلاق برداشت کنیم که اند شک رفع شک کنه. ما همین چند روزه که در محضر شما عزیزان در خارج فقه هستی محضر مستحضرید آیه فقص لو وجوهکم و ایدیهکم الی المرافق، چقدر از این اطلاق آیه داریم استفاده میکنیم. میگیم اطلاق آیه اینه که نباید مس به پشت دست باشه، به کف دست. اطلاق آیه اینه که نباید اینجوری آب بره شسته بشه، منکوس رو قبول نداری. اطلاق آیه اینه، ببین چقدر اطلاق گرفتیم ازش، کجا میتونیم از این اطلاق بگیریم؟ این مورد خاصه، مراد متکلم مشخص، کلام مشخص، اتصال نمیشه ازش یه عمومی اطلاقی به دست بیاریم که هر کجا شک که در مراد جدی کردیم بگیم که اصالت العموم محکمه، اصالت الاطلاق محکمه. میتونی چیزی به دست نمیاد ازش. مثلا خدمت از باید اینجوری میفرمود که اذا عملتکم به شیء فعد، این خوب بود، مورد خاص نبود. مورد دیگه معلومه دیگه، وقتی میگه اذا عملتکم به شیء فعد، مثل این ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، یه صلات العمومی باید به دست بیاد، اینجوری که نمیشه. دلیل سومی که انتخاب فرمودن روایت بریره هست. بریره یکی از تنیزان عایشه بود وقتی عایشه او را آزاد کرد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از بریره خواست که به شوهرش بازگردد. بریره پرسید آیا به من امر می‌دهی ای رسول خدا؟ حضرت فرمود نه، شفاعت می‌کنم. حالا حدیث عربی رو میخونم، ان بریره لما طلب النبی منها الرجوع الى زوجها قالت اتأمرنی یا رسول الله؟ فقال لا انما انا شافه. معمولا اینجا شفاعت همون پادرمیونی فارسیه، من میام پادرمیونی میکنم از این آقا، میخوام که برگردی به زندگیش، زندگی تو ادامه بده با ایشون، من میام واسطه گری میکنم. شافعه همینه دیگه، من میام وسادت میکنم، من وساطت میکنم که ایشون قبولت کنه. تقریب استدلال روی اون کلمه تأمرنی یا رسول الله، از این سوال فهمیده می شود که در ذهن بریره این است که ماده امر دلالت بر وجوب میکنه، لذا از پیغمبر میفرماید که آیا منو الزام میکنی؟ بر من واجبه؟ حضرت فرمود نه، من الزام نمی کنم، من میخوام وساطت کنم، انا شافعون، من میخوام وساطت کنم. پس سیره عقلا دلالت بر چی کرد؟ وجوب کرد. تو ذهن این بریره تأمرنی وجوب بود. واقعا اینجوریه دیگه. شما میتونید حدیث رو تو مستدرک الوسائل جلد 15 صفحه 36 کتاب و نکاح ابواب و نکاح العبید و الاما باب 36 حدیث 3 پاسخ ما اینه که پیغمبر دو گونه امر داشت، یک امر وجوبی و یک امر ندبی. سؤال بریره به خاطر این است که میخواد یکی از این دو طرف رو تعیین کنه، چون اگر امر در ذهنشان دلالت بر وجوب میکرد نیازی به این سوال نبود، نیازی به این سوال نبود. این سوال به خاطر اینه که میخواد انصراف ذهنی خودش رو تصحیح کنه. آیا درست فهمیده؟ درست تشخیص داده؟ امر دلالت بر وجوب میکنه یا از امرای استحبابیه؟ خود این سوال دلیل بر اینه که طلب مشترک بین وجوب و نفی. خود این سوال اتعملونی؟ از خودش مشخصه، اصلا وجوب رو نمیرسونه که طلب مشترک بین چیه؟ وجوب و نفعه. طلب یعنی امر دیگه، امر مشترک بین وجوب و نفعه. اصلا خودش مضافاً بر این که این امر امر مولوی نیست، این امر امر ارشادیه. بحث ما رو امر مولویه. حالا شاید بگید آقا به چه قرینه میگی این امر امر مولوی نیست، امر ارشادیه؟ به قرینه عن شافعون. حضرت میگه من بین شما و همسر سابقت وساطت میکنم. مسئله وساطتگری و پادرمیونیه. و اگه پادرمیونیه وساطتگریه، معلومه که امر امر چیه؟ مولوی نیست دیگه، چون امر مولوی دیگه پادرمیونی نمیخواد، وساطت نمیخواد. نماز باید بخونی، اقیم و صلات، دیگه پادرمیونی کنم این هفته نماز نخون میشه؟ وساطت کنم که این هفته نماز نخون میشه؟ نمیشه که. خودت فکر کن وقتی که میگه ان شافعون، این قرینه است بر این که این اتعمرونی اصلا بحث همون طلب مشترکه، یا اصلا امر امر مولوی هم ممکنه نباشه، هم امر ارشادی باشه. بله دیگه، جواب من یعنی قرینه بر اینه که آقا جون من اصلا بخوام ارشادت کنم، میخوام وساطتگری کنم، بحث من مولوی نیست که، بحث من چیه؟ ارشادیه. میخوام راه رو برات باز کنم که یه زندگی آینده تشکیل بدید، یه زندگی داشته باشید در آینده. خب دلیل چهارم، دلیل چهارم آیه شریفه ما منعک الله تسجد ان امرتک، اذا امرتک، ببخشید اذا امرتک، ما هرچم حافظ قرآن باشیم باز اشتباه میکنیم، اذا امرتک. خب من مقصر نیستم، تثبیت قرآن با اینکه هر یه جز قرآن همیشه قبل از سحر میخونم از آن صبح، باز تثبیت خیلی سخته، آدم هر کاری بکنه تثبیت نمیشه نگهش داره. خدمت رو از که من خیلی قرآن دوست دارم، به شما میگم خیلی تو قرآن حفظ کنیم، همین قدم میزنید، بیشتر از مواقع حفظ من همین مسیر نیروگاه منزلم بود، میمدم تا درس همینجوری حفظ میکردم، یا مثلا میرفتم شهرستان ها تبلیغ تو را یه راحت میتونیستید. اصلا قرآن عادی میشه، 15 جزء رو شما برید 15 جزء دیگر خودش میبره، آخ معجزه. شما 15 جزء اول سخته، 15 جزء دوم خودش میبره، اصلا خیلی جالبه. منتها یه جزء باید حتما هر روز بخونید، بخونید که بمونه تو ذهن. بعضی مواقع اوائل که دو سه جزه، صبح دیگه ظهر هست، خیلی قرآن نوره، خیلی نوره واقعا. خب خداوند شیطان رو به خاطر مخالفت دستورش توبیخ میکنه، لازمه این توبیخ، نتیجه مثبت این توبیخ اینه که امر به سجده امر وجوبیه، امر ندوی نیست، امر وجوبیه. چون مخالفت امر ندوی، تو بگو، شما عزیزان بگید، مخالفت امر ندوی توبیخ نداره که. اونی که توبیخ داره مخالفت چیه؟ امر وجوبیه دیگه. پس معلوم میشه از اول آدم خلق شد به این ور سیره تشکیل شده، سیره بر این بود که امر دلالت بچی کنه وجوب بکنه، از اول این سیره تشکیل شده، بس مخالفت نکنید این سیره بوده. بحث تشریع نیست، بحث اینه که خدمت تو عرض کنم که این واژه چه واژه‌ایه؟ آیا این واژه واژه مستحبیه یا واجبیه؟ خود این واژه امر تو کرد. تکلیف که بود، تشریع نبود، تکلیف بود که، یعنی موحد بودن. لا تقربا هذه الشجره، این تکلیف دیگه، اذا امرتو که ان تسجد، این تکلیف دیگه، تکلیف بود، تشریع نبود، یعنی دین تشکیل نشد هنوز، چون مردم هنوز شکل نگرفته بودن، اما تکالیف بود، تکالیف بود. لذا به نص قرآن آدم نماز میخوند، حوا نماز میخوند، انبیا نماز میخوندن، همشون موحد بودن، نماز خون بودن. ما یه پیغمبر بی نماز نداریم، تارب و صلات نداریم، همه نماز خونن. اینا خب توی فرهنگ تفسیری ما هست، این بحثا وجود داره. خب پاسخ ما همون پاسخیه که در آیه حضر وارد نمودیم، برای حضر این همون پاسخ. دیروز این پاسخ ها رو دیروز برای حضر دادیم، اون تا یه نوع دیگه تکرار بکنم، با اون اینه که این امر امر خاصه، تکلیف تکلیف خاصه، خاص فقط حضرت کی بود؟ خاص حضرت آدم بود که شیطان رو داره توبیخ میکنه که چرا سجده به آدم نکرد. ازا نمیشه ازش اصالت الاطلاق به دست آورد، اصالت العموم به دست آورد. خب مورد هم مورد خاصی، مورد خاص هم موردی چیه؟ سجده عبادی نیست، تعبدی نیست، سجده سجده تعبدی نیست، این سجده معنای تواضع فروتنیه، سجده فروتنی تواضع. چون داره فعبا و تکبر، شیطان عبا کرد، به چی ورزید؟ کبر ورزید. پس این سجده برای اینه که این شیطان را از اون غرور و کبر پایین بیاره. لذا ما میگیم عبا بر دو قسمه، یکی عبای استبدادی، یکی عبای اشراقی. عبای استکباری همین عباییه که شیطان کرد، همینی که الان گاهی وقتا مثلا مستکبرانه در برابر بلاصفی برخورد میکنن، عبای استکباریه، استبدادیه، منشأش هوای نفسه، منشأش غروره، منشأش خودخواهیه، خودبینیه، من برتره، قدرت طلبیه، اینا منشأش. اما عبای اشفاقی، اشفاق، عبای اشفاقی نه، روی تکبر نیست، بلکه روی اینه که توان نداره، ناتوان، نمیتونه. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض فابین ان یحملنها. این عبا عبای استبدادی نبود. ما امانت یعنی ولایت امیرالمومنین و اهل بیت رو بر مردم دادیم، مردم پذیرفتن، اهل آسمان و زمین پذیرفتن، ولی بر خود زمین دادیم نپذیرفتن، خود آسمون دادیم نپذیرفتن، رو کوها دادیم نپذیرفتن. نه اینکه اینا خواستن استبداد به خرج بدن، استبداد رأی به وجود بیارن، خود رأیی خود نزنی نبود، اینا برای این نبود، بلکه فعبینه اینجا عبای اشفاقیه. عبای اشفاقی یعنی من توان ندارم، مثل بیمار توان نداره روزه بگیره، نه اینکه روزه رو قبول نداره، یا مثل کودکان. لذا این خود این دلیل بر اینه که این سجده سجده چی بود؟ تعظیم بود، نه سجده سجده بر خدا که سجد تلک سوادی و خیالی، نه اون نیست. ثانیاً این هم امر ارشادیه، هم امر ارشادیه، اتفاقا حضرت آیت‌الله جوادی عمودی آیه به تبع استاد خودش مرحوم علامه طباطبایی بحث مفصلی داره، من البته هم رو مولوی میدونم این اون تا الان به خاطر اینو دارم میگم، تفسیر خودم تنیم. خب ما چهار دو تدریس کردیم دیگه، کلاس درس بودیم، جرابت زیاد شد تو کلاس درس، مخصوصا در یه دوره خیلی بچه فاضلی بودن که الان خودشون اساتیدن، محورن واقعا، اون دوره خیلی قشنگ بود. خدمت رو عرض کنم که حالا ادله ای که اینا میارن کاری ندارم، اگه امر ارشادی باشه که اصلا خارج از بحث ماست، اصلا منطقه بحث ما شامل نمیشه دیگه، چون امر ارشادیه. ارشاد میکنه به این که این تعظیم رو باید انجام بدی. اونا میگن امر مولوی در سجده بر خداست، هرگز در امر مولوی سجده بر بشر نیست. شیخ الاستادم علامه جوادی هم تنیم شیش بچ نقد کرده، دلیل مخالفین رو هم رد کرده، زحمت خوبی کشیده. ما هم هر شیش بچش رو رد کردی، خدمت چه از اون تنیم ما هست. خدمت رو عرض کنم که الان البته من گسترده اونجا تنیم نیاوردم، چون تا استادم زنده هن اینا باید احترامشون نگهده. خدمت رو عرض کنم این همه قسمت. عزیزان من، پس سیره از این جهت امضا نشد. تا اینجا چند تا شد؟ چهار تا. پنجم ما میتونیم سیره رو از راه تبادر امضا کنیم. چون متبادر از لفظ امر طلب الزامی است. مگر این که قرینه ای باشه بر استحباب، مادامی که قرینه ای بر ندب نباشه طلب وجوبیه، دلالت بر وجوب میکنه. به نظرم این هم اشکال داره، برای خاطر این که تبادر علامت حقیقته. خیلی برام عجیبه اینه، چرا آوردن بعضی ها؟ تبادر علامت حقیقته. اگه ما تبادر رو قبول کنیم، میدونی تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش اینه که امر حقیقت در وجوب، مجاز در ندبه، در حالی که لم یقل بی احد نه احدی لم یقل بی احد. با وجود من عزیز دل من، کجا آقایون میگن که دلالت ام بر ند مجازه؟ کسی میگه مجازه؟ اونا که گفتن گفتیم که این اصلا درست نیست. لذا اگر ما میخواییم اینه، آزا اولا، ثانیا یعنی این تبادل حقی نیست، این تبادل انصرافیه، ظهوریه. تبادر حقی ما میخواییم که علامت حقیقته، تبادر عرفی و ظهوری که کاری نداریم. تبادر ظهوری مثل همین موارد روایاتی که آوردیم، لولا عشق و لعمرتهم به سواک فی کل صلاته، اینا تبادر ظهوریه. تبادرهای ظهوری که نمیشه علامت حقیقت باشه. خب یکی دو تا درس دیگه هم داریم عزیزان. من دیگه فکر نکنم وقت کنم برای اینکه دوباره بحث طلب و اراده، چون طلب و اراده بحث سنگین فلسفی روشون آورده تو اینجا. دوست دارم که طلب و اراده رو از مثل ماها بشنوید، اشتباه ندید تو طلب و اراده، ماها مثل ضبط و نواری. انشالله به نظرم شاید چهارشنبه برم تو طلب و اراده دیگه. این طلب و اراده 15 درسه به نظرم. دوستان دیگه هم چرا نوار گوش بدن، دوستانی هم که میخوان بیان، این 15 درس رو من بهتون بدم، چون امروز لازمه. امروز تو دانشگاه ها و توی دبیرستان ها میری، آره خدا خیر بده مرحوم آخوند، همه میگن چرا اینا رو میاره تو اصول، تو من باید بیاره، ما وقت نمی کنیم جای دیگه اینا رو، طلبه وقت نمی کنه جای دیگه اینا رو بخونه، اصلا وقت نمی کنه. این باعث میشه که همینجا میشنوید. البته من جزوم هست، میتونی چاپ کنید، هر روز بگیرید ببرید، از قبل مطالعه کنید. من جزوم آماده است، طلب و اراده میتونید تکثیر کنید، میتونم همیشه تو کانال میذارم ببینید، در هر صورت میتونم جلوتونم باشه. جزوم آماده است، چند دور طلب و اراده هم دانشگاه درستید کردم همینجا، برای شما. انشاءالله این دورم برای شما میگم که در این قسمت مسلط بشید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم.